جناب آقای یاسر مرادی، وکیل دادگستری و کارشناس امور بانکی با ما هستند در بخش بحث رو. سلام عرض میکنم قربان، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمت هستم.
متشکرم. وقتی نام وام به میان میاد، دو طرف رو ما میتونیم ازشون یاد کنیم، یکی بانک ها هستن و دیگری مردم که معمولا اخذ کننده وامن. در شرایط فعلی اقتصادی جناب آقای مرادی، اساسا وام با حالا شرایطی که داره به مردم داده میشه برای اونها توجیه اقتصادی دارد؟ و البته از سوی دیگر خود بانک ها با توجه به اینکه به هر حال وام میدن برای اینکه چرخه اقتصادیشون به چرخه، آیا این اتفاق براشون میفته؟
ببینید، من عرضم رو اول با یک اصلاح کوچیک آغاز کنم. این کلمه وام که به کار میبریم در بین افواه و لسان عمومی از این کلمه استفاده میشه، اما بار حقوقی و بانکداری درستش کلمه تسهیلاته. حالا اینی که اصلا وام با تسهیلات چه فرقی میکنه، به نظر من فقط یک واژه نیست، ابتدا و شروع یک اختلاف استراتژیک مهمه. و اون اینی که اگر یه بانکی پول بده و با این هدف که فقط بخواد سودش رو بگیره، این میشود و همون وام که در کل دنیای اتفاق میفته. اما ما اعتقاد داریم که این پولی که بانک میده باید حتما چرخه واقعی اقتصاد رو به گردش در بیاره. و اگر این اتفاق بیفته و سود برای طرفین ایجاد بشود، اون موقع دیگه اسمش میشه تسهیلات، اسمش وام نمیشه. اون چیزی که در کل دنیا اتفاق میفته، یه پولی میدن سودش رو میگیرن. اما اینجا باید نگاه کنیم که این کالایی که فروخته میشه، این مشارکتی که اتفاق میفته، پشتش چه تأثیر بر اقتصاد ما داره. اگه این اتفاق بیفته که به نظرم خیلی از مشکلات حل میشه. حالا اینی که واقعا توجیه دارد این تسهیلات یا نه، من اعتقاد دارم با وجود همه این اتفاقاتی که کشور ما داره میفته، کماکان منابعی که بانک ها در اختیار افراد قرار میدن منابع ارزان قیمتی است. به خاطر همینه که اگر به یه نفر بگم بدو بیا وام بگیر و تسهیلات بگیر، فلان بانک 1 میلیارد تومان میده، 500 میلیون تومان میده، اصلا معطل نمیکنه، فوری با نیاز داشته باشه نداشته باشه میره میگیره، چون میدونه که در با توجه به نرخ تورم بیشتر از اون میتونه برای خودش آیدی داشته باشه. همینه که دریافت تسهیلات در کشور ما علل اصول یه رانت محسوب میشه.
خب حالا باید بگیم الان در کشور ما با توجه به توضیحات شما وام میدن به مردم یا تسهیلات میدن؟
ببینید، درست اینه که قانون داره میگه باید تسهیلات بدن، اما متاسفانه چون برای دریافت کننده تسهیلات و همچنین اون کارمند بانک ما خیلی موضوع اهمیت نداره، اون چیزی که در اول داره اتفاق میفته تبدیل شده به وام. یعنی شما میرید شعبه بانکی یه وام میخوام، اون کارمند شعبه هم میگه که وام اینقدر سودش اینجوری میدیم، اصلا دیگه توضیح نمیده که حالا شما اینو برای چی میخواید، شرایطی که شما میخواید مثلا بهتر مضاربه بگیرید، مرابحه بگیرید، مشارکت بگیرید، فروش اقساطی بگیرید، تلف بگیرید، اجاره به شرط تملیک بگیرید، اینا رو اصلا از شما نمیپرسه و همه دنبال اون سودن. ولی اگر واقعا بدونی که مثلا شما میخواید یه خونه خریداری کنید یا برای وام ازدواج میخواید یا میخواید یه ماشینی بخرید، این واقعا سود واقعی چقدره، اینی که شما با تفاوت قیمت نقد و اقساطش چقدره و این چه تأثیری در بخش واقعی اقتصاد داره، باور کنید اگر این تسهیلات به مورد مصرف خودش برسه خیلی مشکلات حل میشه. الان خیلی هم میرن وارد تسهیلات صادرات واردات میگیرن یا کارگاه تولیدی میگیرن، یه خورده شو میبرن تو اون کارگاه تولیدی هزینه میکنن، بقیه رو میرن خرج دلار و سکه و مسکن و اینا میکنن و بعد اصلا کلن باعث افزایش نقدینگی و کلی مشکلاتی میشه که گریبانگیر اول خودشون میشه و بعداً جامعه.
یعنی خیلی مهمه تسهیلاتی که ارائه میشه به مردم رصد بشه که در همون جایی که بنا بوده هزینه بشه هزینه بشه و این اتفاق نمیفته الان در کشور ما.
یعنی دقیقاً باید به مورد مصرف تسهیلات خودش برسه. متاسفانه قوانین ما یه نقصی دارن، ما اونی که فقط بانک اگر تسهیلات مشارکتی داده باشه، یعنی مشارکت مدنی و مضاربه، فقط در اون موارده که مکلفه که بر مصرف تسهیلات نظارت کنه ببینه واقعا تو اون پروژه هزینه شده یا نه. اما سایر مواردی که میده، همون فاکتور سازیایی که ما قبلا هم می‌دیدیم دیگه، سال‌ها تو کشور ما هست، بانک میگه برو فاکتور پیش فاکتور بیار، پیش فاکتور می‌بری، تسهیلات بهت میده و شما میگی مثلا یه کار دیگه باش می‌کنی. حالا هم که دیگه مثلا خیلی وقتا وکالتی شده، یعنی کارت اعتباری به شما میدن، کریدیت کارت بر اساس عقد مرابحه، و شما مکلف هستید بری مثلا با این خرید کنی و بیای استفاده از خدمات و کالا کنی و بیای سود بانکو بدی. میره اولین فروشگاهی که مثلا 5 میلیون تومان یه جا کارت میکشی، میره استفاده به این مورد دیگه میکنی و بعد میای سود بانکو میدی. همین شده که اصلا کلا ابتدای اشکال و آسیب در نظام بانکی ما از همینجا شروع میشه و کلا سیستم معیوبیه علتش همینه که نه شما راضی هستی نه بانک راضیه، هم اون ورشکسته است هم شما خیلی لذت نمیبری از این قضیه. اما حالا جدا از این عرایزی که خدمتون کردم، به نظر من چون الان نرخ بانک ها مدعیان، من خودم چند وقت پیش خواستم یه تسهیلات بگیرم، رفتم به هر شعبه مراجعه کردم، گفتن که 18% میدید و این مطابق نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و قوه قضاییه هم پارسال یه بخشنامه داد با یک به قول معروف رأی وسط کرویه که هیچ بانکی نمیذاره بیشتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بده و اگر این کارو میکنه تخلفه و منجر به این میشود که مازادش رو بیاد مسترد کنه. خب بانک ها به خاطر اینی که بخوان اینو دور بزنن، چون براشون الان ادعاشون نمیگن که این منابعی که در اختیار ما حداقل 25-6% برای خود بانک هزینه داره، ما بخوایم یه کارمزد و یه چیزام گوش بکشیم 30% میشه. خب با این نرخ 18% چیکار کنیم؟ بانک ها میان یک ترفند رو استفاده میکنن، شما رو مکلف میکنن به این که یک بخشی معادل اون مبلغ تسهیلات، نه از خود همون مبلغ، رو بیاید تو حساب بانک بلوکه کنید. خب اینو هم بانک مرکزی ممنوع کرد، گفت اگر میخواید بلوکه کنید اشکال نداره ولی باید سودشو بهشون بدید.
بله.
خب بانک هدفش برای تضمین نیستش که، برای اینه که نرخ مؤثر تسهیلات بیشتر بشه. حالا جدیدترین رویه که بانک‌ها در پیش گرفتن اینه که خب این پولو میگیرن، به جای اینی که بلوکه کنن میگن به شما ضمانتنامه بانکی بیار، ضمانتنامه بانکی از همون بانک و با تودیع کل اون مبلغ داخل حسابتون. این قضیه باعث میشه که 6-7% نرخ مؤثر سود تسهیلات شما بیشتر بشه.
یعنی به هر حال 18% به کسی وام نمیدن یا به ما هم
میدن، اما باطنش که برید بررسی کنید میشه 24-5%.
خب اینم قابل بررسی هستش. البته من با برخی از بانکی ها هم در این رابطه صحبت میکردم، میگفتن واقعا برای ما نمیصرفه با 18% هم بخوایم وام.
آره اونا میگن منابعی که در اختیار ماست، واقعا استقراضی که میکنن از بانک مرکزی یا از شبکه بانکی بهش میگن نرخ بین بانکی، برای ما خیلی بیشتر از اینا.
دقیقاً. حالا جالب آقای مرادیش، چون راجع به کارت‌های اعتباری صحبت کردید، اتفاقاً هدف از این کارت‌های اعتباری این بود که تسهیلات در جای درستش بره و هزینه بشه، ولی خب همین هم دارن دور میزنن بعضیا دیگه.
بله متأسفانه این کارت‌های اعتباری مبتنی بر عقد مرابحه است. مرابحه با فروش اقساطی تفاوت داره. فروش اقساطی میگه فقط به شما باید برید کالا بخرید، اما در عقد مرابحه به شما میگن حتی شما اگه کالا هم نخریدید خدمات نیاز داشتی، مثلا خدای نکرده خواستی هزینه بیمارستان بدی، اگر خواستی هزینه عروسی بدی، این تو موارد کالای خریداری نمیشه، همه اینا رو در بر میگیره. ولی به قول شما هر کاری ما میکنیم، یه قانونی میذاریم، یه چیزی میذاریم، مردم انگار یاد گرفتن که هم مردم هم بانک ها متاسفانه یه راهی پیدا میکنن برای دور زدن این، و باور کنید دور این به چشم خود ما میره دیگه. وقتی شما تسهیلاتی میگیرید مثلا برای بنگاه های زود بازده و کارآفرین، بله، یا برید تولیدی ایجاد کنید، خب تسهیلات ارزان قیمت مثلا 12% میدن که شما برید یک اشتغالی ایجاد کنید، بعد اینو برید تو بازار مسکن و دلار و سکه و اینا، هم اینا نرخشون بیشتر میشه تو جامعه، هم نقدینگی بیشتر میشه، هم تورم بیشتر میشه، همه اینا آخر سر دودش به چشم فرزندان ما خواهد رفت که در این کشور میخوان که سالها زندگی کنن.
بسیار خب، خیلی از شما ممنونم. مردم بانک ها رو دور میزنن، بانک ها مردم رو دور میزنن دیگه، امیدوارم سرگیجه نگیریم همه داریم همدیگر رو دور میزنیم. اگر کارشناسان بانکی، مسئولان بانک مرکزی در این رابطه تمایل داشته باشن که صحبت کنن، حتما برنامه بازار تهران این فرصت رو در اختیارشون قرار خواهد داد. از شما بسیار سپاسگزارم جناب آقای یاسر مرادی، وکیل دادگستری و کارشناس امور بانکی.
درود بر شما، ارادتمندم، خدا نگهدار.